أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدي بمحضر مادر إمام الزمان، صلوات نعت بفرمایید. الله عجل فرجهم يا علي. خوشنودی قلب آقا امیرالمومنین، یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم يا علي.
یکی از مشکلات ما بچه مذهبی ها میدونی چیه؟ آفرین که نمیدونی. یکی از مشکلات ما بچه مذهبی ها اینه، ماها اعتماد به نفس مذهبی نداریم. اعتماد به نفس شاید داشته باشیم، شاید به استعدادهای خودمون خیلی غره بشیم، ولی اعتماد به نفس مذهبی نداریم. اعتماد به نفس ماهیتش رو میدونید یعنی چی؟ اما اعتماد به نفس مذهبی یعنی چی؟ اعتماد به نفس مذهبی یعنی این که شما اعتماد داشته باشی به اون محتوای دینی که برای شما رسیده، یا اعتماد داشته باشی به اون امکاناتی که اون دین برای شما فراهم کرده. اعتماد داشتن به استعداد درونی میشه چی؟ میشه اعتماد به نفس. اعتماد به نفس مذهبی چیه؟ اعتماد به نفسیه که شما اعتماد داشته باشی به اون محتوای دینی، به اون رجالی که از اون دین دارن حمایت میکنن، اون دین رو برای شما آوردن. اعتماد داشته باشی به ائمه، اعتماد داشته باشی به پیامبر، این میشه اعتماد به نفس مذهبی. اما اعتماد به نفس مذهبی نداشتن، اعتماد به نفس مذهبی نداشتن، همتون اینستا دارید دیگه، درسته؟ استغفرالله. اعتماد به نفس مذهبی نداشتن پیامد اولش اینجاست که ما توی امورات معنویمون کم میذاریم. دومیش کجاست؟ توی امورات اجتماعیمون کم میذاریم. مثال براتون بزنم، اعتماد به نفس مذهبی نداشته باشیم تو امورات معنویمون کم میذاریم، مثالش میشه چی؟ مثالش میشه مثل اون جایی که ماها نیاز به یک جمله انگیزشی داریم، میریم سمت چی؟ شما بگید، من نظرت بگم چی؟ چطوری جون دل؟ میشه این. ما آره، ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به یه جمله انگیزشی داریم که ما رو تحرک بده، ما رو به جلو ببره. اعتماد به نفس مذهبی نداشته باشی میشه این. چطوری جون ده؟ برقراری بدن برقراری. اما ما اعتماد نداریم به قرآنمون، اعتماد نداریم به حرفی که خدا برای ما میزنه، این میشه ثمرش و این خیلی بده، این خیلی بده. منتظریم یکی بیاد ما رو به تحرک وابداره، اون تحرک ما میشه چی؟ سهیل سنگرزاده. تحرک ما قرآن نمیشه، تحرک ما این کتابا نمیشه، تحرک ما میشه چی؟ یه شخصی که اصلا شاید دین رو هم قبول نداشته باشه. درسته؟ این میشه اولین جا. اما دومین جا چی؟ دومین جا میشه اونجایی که ما تو امورات اجتماعی محکم میذاریم. یهو مثلا قضیه سوریه داغ میشه، به جایی که بریم استناد کنیم به این کتاب، چرا سوریه، استناد کنیم به این کتاب، استناد میکنیم به حرف امید دانا. درسته؟ استنادمون به اونه، امید دانایی که شخص سلطنت طلب اصلا رهبری رو رهبر نمیدونه، کی میدونه؟ پادشاه میدونه. میگه چقدر خوب بشه که مثلا مشتباشون بیاد بعدش رهبر بشه. تفکرش اینه. وقتی ما پشتوانه فکری، پشتوانه نداشته باشیم، اعتماد به نفس مذهبی نداشته باشیم، به جای که بریم نگاه بکنیم که ائمه ما اگر اینجا بودن، توی این برهه زمانی بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، به جای که بریم حرفای درست حسابی که رهبر ما میزنه، سید حسن نصرالله میزنه، واقعیات رو داره برای ما بیان میکنه، میریم استناد میکنیم به یک حرفی که اصلا پشتوانه دینی نداره. مشکل ما ها این میشه. اگر که ما اعتماد به نفس مذهبی نداشته باشیم، این میشه ثمرش. این دوتا از ثمرات مهلکشه. یعنی اینا الان اینجوریه، شاید لذت هم ببرید ازشون، گوش میدید، حالا بکنید باهاشون، ولی پس فردا روزی که به یه جایی رسیدید، دکتری شدید، مهندسی شدید، اونجاها همون لغزشی که جلسات قبلی میگفتم، غفلت از همین جاها شروع میشه. غفلت از همین جاها شروع میشه. پس ببینید، ماها باید بریم به سمت اون که اعتماد به نفس مذهبی رو در خودمون ایجاد بکنیم. اما چه شکلی ایجاد میشه؟ خواهیم رسید بهش. این از این مثلا. اعتماد به نفس مذهبی داشتن، یک لازمه داره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما بریم سیره ائممون رو درست مطالعه بکنیم. سیره ائممون رو درست مطالعه بکنیم. درست مطالعه نکنیم، درست مطالعه کردنش ثمرش میشه اعتماد به نفس مذهبی. نکنیم چی میشه؟ برعکسش، خلافش میشه. از کجا به دست بیاریم این بحثی که الان گفتیم رو، اعتماد به نفس مذهبی رو؟ از این کتاب. از این کتاب شما خیلی راحت میتونید از این کتاب سیره درست ائمه رو به دست بیارید. شاید اسمش رو شنیده باشید، شاید نخونده باشینش. این کتاب به شما فکر میده، فکر شما رو درست میکنه، فکر شما رو درست میکنه که پس فردا روزی خواستید توی یک موضعی موضع گیری داشته باشید، توی یک بحثی موضع گیری خودتون رو داشته باشید، پاتون نمیلغزه. یهو برسید توی همین کتاب هست، به جاهایی میرسید که تاریخ رو کلن معکوس برداشت میکنید، تاریخ رو کلن تحریف میکنید، همه امکانات کشور رو بند یه چیز میکنید، همه امکانات کشور رو بند یه چیز به اسم مذاکره میکنید. چرا؟ چون برداشتتون از تاریخ اشتباهه. برداشت از تاریخ اشتباه باشه ثمرش میشه. این حرفی که دارم، این بحثی که امشب داریم میکنیم، دقیقا مرتبط با بحثای گذشته مونه. در مورد چی صحبت میکردیم؟ غفلت، به نماز رسیدیم، الان هم به همونجا خواهیم رسید. فقط باید این مقدمه امروز رو این شکلی بیان میکردم. چرا؟ چون امشب شب خاصیه. شما خیلی راحت، خیلی راحت میتونید این کار رو دست بگیرید. اول تو خودتون اعتماد به نفس مذهبی رو ایجاد بکنید و بعد اون رو القا بکنید به بچه مذهبی های دیگه. پوستر امشب رو کی طراحی کرده بود؟ رفتید داده طراحی کنم براتون؟ نه، خود هیئت طراحی کرد. کلیپ بلد نیستی طراحی بکنی؟ چرا؟ صوت بلد نیستی طراحی درست بکنی؟ چرا؟ همه این کارا رو شما بلدید انجام بدی. چرا فضای مجازی یزد دست شما ها نیست کلا؟ چرا محتواشو شما نمیتونید طراحی بکنید بدید به خورد مردم؟ خب این انتقاد وارده به همه بچه مذهبی، به خودم وارده. اینا خیلی مهمه، روش دقت داشته باشید حتما. این از این بحث. پس باید حتما بریم به اون سمتی که ماها اعتماد به نفس مذهبی رو در خودمون، اونها رو ماها هم میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم. روش زندگی اونها رو ماها میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم. نکته اینجاست. نکته دوم اینجاست. دوم، این کاری که برای ما انجام میده مطالعه صحیح سیره ائمه، اینه که اون اعتماد به نفس رو برای ما ایجاد میکنه. میخوام با این مثال جلو بریم. دو نفر رو فرض بکنید. یکی انسانی که، یه نوجوانی که باباش معتاده، دزد، خلافکاره، از اون طرفش یه نوجوانی که باباش خیلی آدم درستیه، همه مردم به خوبی ازش یاد میکنن. خب این دو نفر توی جامعه که قدم بر میدارن، کدومی که سرش بالاست؟ طبیعیه دومی. برای چی؟ برای که باباش خیلی آدم درستیه، هر جایی هم قدم برمیداری توی مثلا مدرسه ازش بپرسم بابا چی کاره بود، میگه بابا من، شروع میکنه تعریف کردن. چرا؟ چون هویتش رو از پدر خودش میدونه، خودش رو منتسب به پدر خودش میدونه. درسته؟ این نکته رو داشته باشی. از اون طرف یک جامعه هم الگو داره برای خودش، همونطوری که شما شخص تک تک شماها منتسب به باباتونید و افتخار میکنید به پدران خودتون، جوامع هم همینطورن. جامعه ایران، جامعه مثلا غرب، جامعه شرق، هر جامعه هر کشوری برای خودش یه الگویی داره و به اون الگو مینازه، افتخار میکنه که اون الگو رو داره. خب و همین الگوها هستن که مایه فخر جوامع میشن. فرض بکنید مثلا گاندی مایه فخر هنده، هر هندی رو میخواد مثلا اسم تعریف کنه خودش رو، به گاندی خودش رو تعریف میکنه. یا مثلا مثل فیدل کاسترو سمرش میشه. پس اینا رو باید داشته باشیم. هر جامعه‌ای به الگوی خودش افتخار میکنه. ماها چرا از این غافلیم؟ ماهایی که اینقدر راحت میتونیم با مطالعه کردن سیره درست ائممون به این افتخار مذهبی برسیم و هر جایی هم رفتیم، توی هر جامعه هم رفتیم، فکر میکنم همین گاندی بود که تعریف میکرد، صحبت میکرد، میگفتش که من این کاری که انجام دادم، این آزادی خواهی که پرچمش رو من بلند کردم، از حرکات امام حسین شیعه ها بوده. خب چرا ماها اینا رو نداشته باشیم؟ یه جمله ای رو داریوش سجادی تعریف میکرد، توی برنامه ای داشت صحبت میکرد، میگفت حکومت پهلوی هر بدی داشته باشه یه خوبی خوب داشت. اون خوبیش چی بود؟ خوبیش همین بود که اپوزیسیون قوی داشت. اون کسی که مقابل حکومت پهلوی قد علم کرده بود خیلی قدرتمند بود، خودش هیچی نبود. اما الان رو نگاه بکنید، ببینید ائمه ما رو دست ندارن. اینی که گفتم ما اگر این کتاب رو 30% مردم خونده بودن تو این دهه 90 ما میتونستیم جهان رو قبضه بکنیم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ائمه ما رو دست نداشتن. خیلی راحت میتونستیم با تفکر، با گفتمانی که ائمه انتقال دادن به ما شیعه ها، به ما نوجوان ها، جوان ها، خیلی راحت میتونستیم الان این کارها رو انجام بدیم. خیلی راحت. اون جنگی که به قول اون خانومی که جلوی آقا صحبت کرد، جنگی که ما با جوانهای 20-30 ساله بردیم، الان اقتصادش رو میتونستیم با اون جوانها ادامه بدیم، ولی الان با پیرمردای 70-80 ساله اقتصادمون رو باختیم. باید رویکردمون رو عوض بکنیم. تک تک شما باید رویکردتون رو عوض بکنید. این رو باید مطالعه، حالا نه این رو، باید این سیره صحیح ائمه رو به دست بیاریم، مطالعهش کنیم، دقیق بررسیش کنیم تا به اون اصل مبحثی که اول گفتم، اعتماد به نفس مذهبی، به دست برسیم. برسیم به اون چی میشه؟ نتیجهش کجا پیدا میشه؟ نتیجهش میشه تمدن اسلامی. اون بحثی که برمیگرده 2 ماه پیش، 3 ماه پیش. ائمه ما برای چی اومدن؟ پیامبر ما برای چی اومد؟ برای یک ایجاد یک کارخونه انسانسازی. کارخونه انسانسازی که تبدیل میشد انتهاش به تمدن اسلامی. اینها یک سری بحثاست که باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم. پس ببینید، شناخت صحیح سیره ائمه باعث چی میشه؟ اولیش باعث این میشه که ما گفتمان صحیح ائمه رو به دست بیاریم. باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اون اعتماد به نفس رو به دست بیاریم. این پس ما باید چیکار بکنیم؟ باید اون سیره رو درست به دست بیاریم، درست هم مطالعه بکنیم و اکتفا نکنیم به چی؟ اکتفا نکنیم به اینی که ما یک سری فضائل از ائمه رو فقط صرفا بلد باشیم. اومد بالای منبر، طرف شروع کرد فضائل امیرالمومنین خوندن. نه اینکه بده، خیلی هم خوبه، ثواب هم داره، اما اکتفا به این نکنید. اکتفا به این نکنید. چرا؟ چون فضائل خوندن به صرف، یعنی فضائل صرف خوندن برای شما نمیتونه الگو ایجاد بکنه. من الان هر چی بهتون بگم که فرضاً امیرالمومنین به معراج میرفت، پیامبر به معراج میرفت، امیرالمومنین در قلعه خیبر الگو شد برای شما، شما میتونید الان بری مثلا در داروغه رو بکنی مثلا، الگو نمیشه اینها برای شما. اون چیزی که برای شما میتونه الگو درست بکنه سیره خوندنه، سیره ائمه رو خوندنه، اون میتونه برای شما الگو درست بکنه. شاید قلعه خیبر رو کندن الان بشه مثلا قلعه اون در فضای مجازی رو کندن. میشه اینجوری تمثیل کرد، میشه اینجوری برای خودتون الگو درست بکنید و در نهایت نتیجه مناسب رو بگیرید. الان خیلی آقا در مورد این صحبت میکنن که جهاد حتما این نیست که شما تفنگ دست بگیری بری در میدان نبرد و مقابل دشمن حقیقی در حقیقی که داری میبینیش مبارزه بکنید، بلکه جهاد الان جهاد تبیینگری و روشنگریه. در هر مکانی که شما هستید، در هر حیطه‌ای که هستید، فضای مجازی، فضای حقیقی، هر جایی که هستید خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. خیلی سوال‌های متعددی میشه برای این کار طرح کرد. فرضاً برای اینکه ما به مقام امیرالمومنین برسیم، چرا مثلا حضرت مریم که دست گذاشتن به خانه خدا، خواستن وارد خانه خدا بشن و بچه اونجا به دنیا بیاد، نشد، ولی امیرالمومنین شد؟ این مقام از اینجاها به دست میاد. یا بریم جلوتر، چی شد که امیرالمومنین به این مقام رسید که به عنوان خلیفه پیامبر انتخاب شد؟ بریم جلوتر، چی شد که امیرالمومنین اینجوری تونست 25 سال مثل اون خار در گلو صبر بکنه، هیچی نگه؟ چی شد که تعامل کرد با خلفای سگانه؟ چی شد و چی شد و هزاران سال دیگه که میتونه به شما مسیر رو روشن، برای شما مسیر رو روشن بکنه؟ این یک بعدش بود. اما اون بعد اصلی که باید ماها امیرالمومنین رو در اون بعد بشناسیم چیه؟ اینجاش جای دقت داره. اون بعد اصلی که ما باید امیرالمومنین در اون بعد، در اون حیطه بشناسیم، بعد عبد بودن امیرالمومنینه. امیرالمومنین علی علیه السلام امیرالمومنین شد چطوری؟ بعد از اینی که عبد خدا شد. یعنی همینجوری که به کسی این همه مقامات نمیدن، با یه ضربه شمشیر، اون ضربه شمشیری که امیرالمومنین زد برابری میکنه با همه عبادات جن و انس. یه ضربه شمشیر چنین مقامی چجوری به دست میاد؟ سوال بشه براتون، سوال بشه براتون، چجوری به دست میاد اینجور چیزی؟ جز با عبد شدن امیرالمومنینه؟ اصلا. ببینید، ما تو این چند شبی که شبهای گذشته‌ای که با هم دیگه بحث میکردیم در مورد این صحبت میکردیم، چطوری برسیم به اون درجه عبد شدن؟ از راه عشق به خدا، از راه اینی که اون عبادت رو انجام بدیم فقط و فقط برای خدا، نه از روی تجارت، نه از روی ترس از عذاب خدا، بلکه اون عمل رو انجام بدیم فقط برای خدا. یه توصیه آقا به ما کردن، برای کسایی که گفتن آقا شمایی که از اعتکاف جا موندین، یه کار رو انجام بدید برای خودتون. اونسی که سالهای قبل داشتید با اعتکاف، اون اونس رو حفظ بکنید با یه کار. چه کاری؟ نماز جعفر خونده. شما فرض کنید صبح تا شب، صبح تا غروب روزه اید، بعدش هم یه سری عبادات اونجا انجام میدید، همه رو جمع کنید یکی نماز نیم ساعت بخونید. اون دقت بکنید، جلسه پیش چی گفتم؟ اونسمون رو نباید دست بدید. وقتی ماها با یه چیز اونس پیدا بکنیم، خیلی راحت برای ما میشه دائمی، برای ما میمونه همیشه و هیچ وقتم ترکش نمی کنیم. چرا؟ چون ترک کردن یه چیزی که باش اونس گرفتیم خیلی سخته. پس ما باید به این درجه برسیم، به این نزدیک بکنیم خودمون رو. هر وقتی که موقع نماز می شد، بدن امیرالمومنین شروع می کرد بلرزیدن. به آقا می گفتن آقا چرا اینجوری؟ این چه حالتیه؟ اونم شما؟ آقا میگفتن اون کاری که خداوند متعال به آسمان سپرد نپذیرفت و ترسید، به زمین سپرد و نپذیرفت و ترسید، به کوه ها سپرد و نپذیرفتند و ترسیدند، من باید انجامش بدم. نماز رو من باید انجام، اون امانتی که خدا سپرده بود کسی نپذیرفت، من باید اون امانت رو ادا بکنم. ماها چه شکلی اداش میکنیم؟ ما هم میخواییم امانت رو ادا بکنیم. فرض میگیریم شما مثلا خیلی عارف، ثانیه اول حواسمون هست الله اکبر، تموم شد، رفتیم فضا، دیگه هیچی از نمازمون نمیفهمیم. خوندن سیره امیرالمومنین، اینی که امیرالمومنین این شکلی شد، امیرالمومنینی که الان یادشون میکنیم و از سیره ایشون چقدر همه دارن استفاده میکنن، به خاطر چی بود؟ به خاطر اون عبد بودن ایشونه، به خاطر اینکه ایشون عبد بود. لحظه ای از اون عبادتی که باید برای خدا انجام میداد، اصلا این رو شما در همه برهایی که امیرالمومنین زندگی کردن، چه در زمانی که خلافت رو دست داشتن، چه در زمان سکوتشون، چه در زمان همراهی با پیامبر، همه این برهه ها این رو میبینید، عبودیت امیرالمومنین فقط و فقط برای خدا، به امر خدا، برای خدا. خدا امر کرده چشم، برای خدا هم انجامش بده. خدا امر کرده نماز بخونیم، این برای همه ثابت شده است. از اینجا به بعدش عمل میخوایم بکنیم، چه شکلی عمل میکنیم خودمون میدونیم. چرا این شکلیه؟ چرا ما این شکلی داریم عمل میکنیم؟ در مقام عمل کم میذاریم، به خاطر اون عدم انسه هست. کم کم یه بار انجام دادی نشد، دوباره انجام بده حتما میشه، سه باره، چهار باره نشد، تکرارش بکنید، این اون سبب میشه که تو بالاخره یه نماز درست بخونی، بالاخره یه کار درستی رو انجام بدی. چند تا کار رو ما برای این نماز درستی که باید بخونیم باید انجام بدیم. اولین قدم چیه؟ اولین قدم اینه که ماها توجه بکنیم که آقا میخوایم نماز بخونیم، توجه به اصل نماز، اینه که ما میخوایم در مقابل خدا بایستیم و نماز رو بخونیم. اینو عرض کردم. دومین کار چیه؟ به محتوای نماز دقت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. این به محتوا، تک تک این آیاتی که داره خونده میشه بهش دقت بکنیم، حداقلش ترجمهش رو، حداقلش به ترجمه دقت بکنیم. کم کم به این ترجمه دقت کردنه برای شما خضوع میاره، برای شما خشوع میاره، به ترجمه دقت کردن. و سوم چی؟ و سوم اون آداب نماز رو رعایت کردنه. اون آداب نماز رو باید رعایت بکنیم. گفتم 2000 تا مستحب برای نماز ذکر شده. 2000 تا، خب ما چند تاشو میخوایم انجام بدیم؟ 5 تاشون، یکی دو تاشو انجام بده، ولی انجام بده. توجه بکنیم به این که میخوایم نماز بخونیم، توجه بکنیم به این که چی داریم انجام میدیم، و توجه بکنیم به اون مستحباتی که برای نماز ذکر شده. اینها سر جمع به ما کمک میکنه که بتونیم به اون مقامی که امیرالمومنین برای ما گفتن ببینیم چه چیزی برسیم. بحث ما چی بود اولی که شروع کردیم؟ ببینید که ما بچه مذهبی یه چیزی رو کم داریم، اونم اعتماد به نفس مذهبیه. برای رسیدن به اون اعتماد به نفس مذهبی باید چیکار بکنیم؟ برای رسیدن به اون اعتماد به نفس مذهبی باید حتما این کار رو انجام بدیم، و اون هم چیه؟ اون هم مطالعه کردن دقیق سیره ائمه. مطالعه کردنش نتیجه چی میشه؟ اول برای ما یه الگو میسازه، الگو میسازه که ما اینجوری عمل بکنیم. دوم اون اعتماد به نفس رو میاره که اگر یه زمانی یه شخصی اومد به بچه مذهبی ها توهینی کرد، فرضاً همین آقای دانایی که گفتم اومد یه حرفی زد، خیلی به بچه مذهبی، خیلی من دیدم توهینم میکنه گاهی وقتا، اومد توهینی کرد، شما با اون پشتوانه فکری که برای خودتون درست کردید به چی میرسید؟ به این میرسید که نه، حرفش هم باد هواه. ما خوشمون میاد غالباً از حرفایی که میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از پس اون طرف برمیاد. فرضاً یه بازیگر یه کاری کرده، یه کار اشتباهی کرده، بد اخلاقانه باهاش برخورد میکنه، میگیم خوب حالشو گرفت، ایول. مناظره آقای رئیسی رو من میخوام براتون مثال، مناظره آقای رئیسی چنگی به دل نمیزد. چرا؟ چون خیلی اخلاق مدارانه رفتار میکرد با طرف مقابلش. گاهی وقتا تیکه مینداختن، ولی نه، از حیطه اخلاق دور نمیشد. برخلافش مناظرات 88 خیلی پرده‌دری ها اونجا شد که آقا فرمودن که این خیلی بد اخلاقیه، نباید این شکلی باشه. پس ببینید، مطالعه کردن سیره ائمه برای شما یه چیزی رو روشن میکنه. یه ثمره خیلی قشنگ داره. ثمرش چیه؟ اینه که شما هر جایی داشتی میرفتی که خطایی انجام بدی، دستتو میگیرن و از اونجا خارجت میکنن. این سیره رو حتما باید بهش برسیم و مطالعهش بکنیم و از اون هیته خارج نشیم. پس اون توصیه رو یه بار دیگه تکرار بکنم و بحثم رو جمع بکنم انشالله. اون توصیه چی بود؟ به بچه مذهبی هایی که از اعتکاف دور موندن، نماز جعفر طیار رو حتما اگر وقت کردید امشب و فردا شب و پس فردا شب حتما بخونید که خیلی برای انسان برکات زیادی داره. یه سلامی هم عرض بکنیم به وجود مبارک امیرالمومنین و از همه شما عزیزان التماس دعا. صلی الله علیک یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا